شما عزیزان آرزو میکنم. ممنون و متشکرم که از ساعت 6 بامداد با ما همراه بودید. امیدوارم برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد مورد استفاده و پسندتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک رادیو گفتگو 301035. و ضمن خداحافظی از حضور شما عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه گفتگوی روز باشید با موضوع 30 سال زعامت و رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. روزتون بخیر.
گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو گفتگو. امیدوارم که هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید. از اینکه شبکه رادیوی گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. برنامه گفتگوی روز رو میشنوید، برنامه‌ای که در ایام سالگرد رحلت جانگداز حضرت امام خمینی قصد داره بپردازه به بررسی 30 سال رهبری مقام معظم رهبری از خرداد 1368 تا خرداد 1398. امیدوارم که با ما همراه باشید. در این برنامه توفیقی دست داد استفاده می‌کنیم از نظرات و دیدگاه‌های دو تن از اساتید برجسته، حضرت آیت الله سید محمد قائم مقامی استاد حوزه و دانشگاه با ما هستند و همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا میر تاج دینی نماینده ادوار مجلس و معاون پارلمانی دولت دهم که با این دو بزرگوار صحبت خواهیم کرد در مورد موضوع برنامه که خدمتتون عرض کردم. اگر که موافق باشید ابتدا سلامی با مهمانان عزیز برنامه خواهیم داشت و بعد بحث رو آغاز می‌کنیم. حضرت استاد سید محمد قائم مقامی سلام علیکم، از اینکه دعوت ما رو برای این برنامه لبه گفتید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. اگر موافق باشید سلام با شنوندگان ما داشته باشید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده ممنون هستم از این دعوت و ان شاء الله گفتگوی خوبی بتونیم داشته باشیم.
سپاس فراوان. حجت الاسلام محمد رضا تاج الدینی هم مهمان دیگر ما هستند که هنوز البته نرسیدن به استودیو، ما در مسیر هستن ولی به صورت تلفنی باهاشون در ارتباط هستیم. آقای حجت الاسلام تاج الدینی اگر صدای بنده رو داری شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بله سلام و عرض ادب دارم و وقت بخیر دارم به حضور همه شنوندگان و همینطور جناب عالی و مهمان برنامه آیت الله قائم مقامی.
سپاس فروان. انشاءالله که خیلی سریع حضرت عالی را هم در استودیو داشته باشیم تا بتونیم بحثمون رو به صورت مفصل آغاز بکنیم. خب اگر که موافق باشن شنوندگان ها بریم سراغ بحث اصلیمون. همونطور که مستحضر هستی در ایام رحلت حضرت امام هستیم، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، بتشکن دوران حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه که در 14 خرداد 1368 به ملکوت اعلی پیوست و خیلی عاشقانش رو در یک سوی عظیمی قرار داد و انقلاب اسلامی رو که خودش بنیانگذاری کرده بود تنها گذاشت، ولی همچنان اندیشه بلند حضرت امام بعد از گذشته این همه سال چراغ‌نمای حرکت ملت ایران هست. طبیعتا وقتی که ضایعی در گذشت حضرت امام اتفاق افتاد برای بسیاری از ناظران داخلی و خارجی نگرانی های و بیم های زیادی وجود داشت. برخی معتقد بودند که قوام انقلاب اسلامی به ذات حضرت امام هست و در حقیقت امام معمار این انقلاب بوده و انقلاب بر اساس کاریزمای شخصیتی حضرت امام شکل گرفته و طبیعتا این شخصیت کاریزماتیک حضرت امام که تونست نیروی ملت ایران رو در مدار مغناطیس خودش همگرا بکنه و اون موج سهمگین انقلاب رو به وجود آورد و پیش بینیشون این بود. بسیار از ناظران و تحلیلگران خارجی و شاید در داخل کشور هم بسیار از دلدادگان این انقلاب این نگرانی و هراس رو داشتن که بعد از امام چه خواهد شد و این کشتی بدون ناخدای حضرت امام به کجا خواهد رسید و این دغدغه وجود داشت که شاید انقلاب با رفتن حضرت امام به پایان خودش برسه. بسیار از تحلیلگران خارجی که خیلی به وضوح این رو تأکید می‌کردن که بعد از رحلت حضرت امام شاید در ایران مسئله خلأ قدرت به وجود بیاد، خلأ رهبری به وجود بیاد، شاید ماها طول بکشه تا ایران بتونه یک رهبر جدید داشته باشه و شاید اون کاریزمای حضرت امام دیگه هیچ وقت تکرار نشه و انقلاب شاید بدون امام خیلی نتونه به مسیر خودش ادامه بده. اما برخلاف تمام پیشبینی‌ها، آنچه که اتفاق افتاد در همون 14 خرداد 68 انقلاب ایران یک رهبر جدید پیدا کرد که همون مسیر رو ادامه داد، شاگردی از شاگردان حضرت امام، از شاگردان مبرز حضرت امام، حضرت آیت الله خامنه ای ردای رهبری رو برتن کردند در قالب اون انتخاباتی که در مجلس خبرگان برگزار شد و قطعا تصویرش رو از صدا و سیما دیدید و شنیدید و اون صحنه‌های عجیب و حیرت انگیز به وجود آمد که واقعا هنوز هم تکان دهنده است و انقلاب خیلی زود رهبر جدیدی پیدا کرد که تا همین امروز به مدت 30 سال سکاندار کشتی انقلاب بوده و تونسته بسیار عالمانه و با سیاست مثال زدنی انقلاب رو از گردنه‌های بسیار سهمگینی که در مقابلش بوده عبور بده. آقای آیت الله محمد قائم مقامی، سوالی که اینجا پیش میاد در خصوص شخصیت رهبر معظم انقلاب هست. اولین چیزی که شاید برای ما جلب توجه کنه وقتی که این 30 سال رو بررسی میکنیم، رفتار حضرت آقا رو، سلوک مقام رهبری رو وقتی بررسی میکنیم، که از نکاتی که خیلی برجستگی داره شخصیت ذوابعاد ایشون هست. یعنی خب به هر حال اون چیزی که در ابتدا به نظر میرسه ایشون یک سیاستمدار، منتها سیاستمدار دی، ولی خب وقتی که به ابعاد مختلف شخصیت ایشون نگاه میکنیم میبینیم که با اصحاب سیاست خارجی وقتی که میشینه شاید عمیق‌ترین و دقیق‌ترین تحلیل‌ها رو داره، با اصحاب اقتصاد به همین ترتیب، با حوزویان که میشینه دقیق‌ترین حرفا در مورد حوزه و همونطور که مستحضر هستید ایشون یکی از اساتید برجسته درس خارج هستن، خود شما استاد هستید و میدونید درس خارج واقعا وقتی که از یک شخصیت حوزوی میگیره بسیار بسیار زیاد هست، با شعرا، با هنرمندان، با اصحاب مختلف حرف و صنایع وقتی که ایشون میشینن بحثای بسیار جدی و عمیقی دارن. در مورد این شخصیت ذوابعاد و اینکه چطور میشه تمام اینها در یک فرد جمع میشه و چطور اصلا وقت این فرد میکنه برای رسیدن به تمام اینها که هر کدومش میتونه یک شخص رو کاملا درگیر خودش بکنه، حالا چگونه است که همه اینها در یک شخص جمع شده، این ذوابعاد بودن شخصیت رو اگر بخواید توضیح بدید شما برای شنوندگان ما چه دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اولا با گرامی داشته یاد و خاطره امام خمینی رضوان الله علیه ایام رحلت از امام هست، خود گرامی بداریم یاد و خاطره امام خمینی رو و اگر قرار باشد اون تعبیری در مورد امام داشته باشیم مختصر، چون بحثمون شده بیشتر در مورد رهبری خواهد بود، فکر میکنم این کلمه باشد که در مورد امام بگوییم زیباترین کلمه قبل از ظهور کلمه تامه، این تعبیری که در مورد امام میشه به کار برد، یعنی به ظرف قاطع میتوان گفت که تا قبل از ظهور امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف حقیقتی به زیبایی امام نیامده و نمیتونه بیاد به طور خاص. این در مورد امام رضوان الله علیه. خب اجمالا امام میبودن که اشراطی در زمانه ما، در عصر تاریکی، عصر ظلمات، عصر جاهلیت و عصری که اقتضاء تجلی دین رو داشت به علت حاکمیت تاریکی و ظلمات و ورشکستگی جریانات قاف دین و غیر دینی، امام کاری که کرد این که واقعا معنویت رو به جهان آورد، دین رو به جهان آورد. امام جهان رو معنادار کرد، چون معتقدیم معناداری جهان در گرو حضور خداوند در جهان است و درک حضور خدا، اگر خداوند درک بشه و جهان معنادار میشه، اگر نه جهان هم ماهیت نیلیستی داره که داشت، ما در یک فضای نیلیستی بودیم و جهان هم خسته شده بود در واقع از این نیلیزم و بی‌معنا انگاری و امام جهان رو معنادار کرد، جهان رو پرشور کرد، جهان رو حرکت آورد. خب این امام بود رضوان الله علیه و اسلامی و 10 سال امامت و ولایت مدیریت عالی و بی‌نظیر امام خمینی رضوان الله علیه. و اما مسئله که علامت راز اینه که همیشه مطرح بوده که بعد از اون رهبر اول بود. این بحث همیشه گی بود، شاید یکی از مصادیق نبع هم این بوده باشد، خبر بزرگ. خب بعدش چی؟ خب رهبر اول آمد و دوره حکومت داشت و دین رو حاکم کرد و دین رو معنویت حاکم کرد و چه و چه. بعدش چی؟ همیشه نگرانی بوده. خب ما در تاریخ میبینیم که مع الاسف، البته باید بگیم با تأسف باید بگیم، در تاریخ وقتی نگاه میکنیم، تاریخ انبیا و اولیا، همیشه میبینیم که بعد رهبر اول، بعد از اون مدیر اول که رهبر آسمانی و الهی و مؤید من اندلا بوده، رهبران بعدی دیگه این حالت رو نداشتند و یک نوع انحرافی و اعوجاجی صورت میپذیرفت معمولا، تا برسه بعد تا آخرین بزرگ عالم که پیامبر اکرم است. ما میبینید که پیغمبر در عالم دش میاره، 10 سال حاکمیت دارن، ولایت دارن، حاکمیت الهی دارن. بعد از ایشون متاسفانه جامعه نمیتونه ادامه بده راه رو اونطور که باید ادامه داشته باشه و نفر دوم که از جنس نفر اول هست متاسفانه رای داده نمیشه، اقبال نمیشه، که این ما رو این رو علامت عدم رشد میدونیم، علامت انحطاط عقلی و معرفتی میدونیم. چیزی که در زمان ما به لطف خداوند این گونه نشد که امام میفرمود که مردم زمان ما بهترند از مردم زمان پیغمبر، میفرمودن ما که من خودم ذره از ذرات پیغمبرم ولی در زمانی زندگی میکنم که مردم خوبی هستن، این مردم بهتر از اون مردم هستن. خب در این حالت ما شاهد هستیم که بعد از امام رضوان الله تعالی علیه، رهبر بعدی، مقام از رهبری عوض الله، دقیقا از جنس رهبر اول بود و همون خط رو توانست به قدرت تمام ادامه بدهد، به تمام معنای کلمه به حق در اون جایگاه قرار گرفت، که این واقع خودش از نکات بسیار بسیار مهمه عصر ماست. خود این در چه عصری ما قرار گرفتیم که بلوغی پدید اومده، رشدی پدید اومده، عقلانیتی پدید اومده که دیگه اجازه نمیده به این که بعد از تحقق یک ولایت، یک رهبری آسمانی، مجددن یک سیر ارتجایی و تعجری و جاهلانه پیش بیاد. و چون میدونید هر نوع تعدی از اون رهبر الهی و ولایی، هر گونه تعدی، این به معنای ارتجاعه، یعنی بازگشت به عقبه، یعنی سیر قهقراییه که ما در تاریخ شاهدش بودیم. خب در زمان ما اتفاق نیفتاد. نفر بعدی، یعنی امام از رهبری عزالله، کسی بود که از جنس همون نفر اول بود و تمام ویژگی های یک رهبر آسمانی و الهی رو و ولایی رو داشت. و در همین جا من این نکته رو بگم، به شما اشاره کردید که گفتید این شبه بود که مثلا الان انقلاب اسلامی، نظام اسلامی وابسته به کاریزمای امامه. در همین جا من این نکته رو عرض کنم که امام در اینی که انسان بسیار با جذاب و به قول ما با کاریزمایی بودن، جذابیت عظیمی داشتن، ولی نکته مهم اینه که این جذابیت شخصی نبود،
100% از اسلام بود،
جذابیت مبتنی بر شخص و فرد نبود. و به همین علت که ما از این کاریزمایی رو که در اینجا وجود داره که معتقدیم کاریزمای مقام، کاریزمای جایگاهه، یعنی مقامی وجود دارد در اسلام، جایگاهی به نام ولایت که بهش تعبیر ولایت فقیه گفته میشه، که اون زیربناش هم در واقع ولایت اولیاه. یعنی ما معتقدیم که در ظل ولایت اهل بیت علیهم السلام معصومین مطلق، کسانی باشن که به تبعیت کامل رسیده باشن، تابع شده باشن، ثانیاً ولایت پیدا میکنن در ظل اون ولایت. خب که این خودش از مهمترین نکات عصر ماست. این بحث یه فرد و دو فرد فقط نیست، اشاره به حقیقت داره، اشاره به حقیقت انسان داره که قرار انسان یه جوری دیگه‌ای بشود، نه فقط یک نفر، یک مدیر فقط منظور نیست، عصر دیگری داره پدید میاد که ما اسلام بهش میگیم که عصر تمام شدن دوره خزلان، که تابال بوده خزلان قدیم، خزلان مدرن، دوره به خود رها شدگی انسان. این دوره اسمت عمومی، اسمت عام، یعنی حفظ خداوند، نگهداری پروردگار در ظل اسمت مطلقه اهل بیت. به هر حال کاریزما کاریزمای جایگاه و مقام هست، یعنی اگر که هر کس که در این جایگاه قرار بگیرد این گونه است، و این خیلی خیلی نکته مهمی است. در این مورد همین دور بود، یعنی نظام انقلابی حکومت شخص امام خمینی بود رضوان الله علیه، نه وابسته به شخص مقام حضرت رهبری، بله وابسته به این جایگاه هست، این جایگاهی که خیلی خیلی مهمه. به هر حالش مالن مقام از رهبری به حق در این جایگاه قرار گرفتن و در طی این 30 سال نشون دادن که دعا درست بود این انتخاب. نشون داده شد که در واقع خبرگان و علما، اون جمع علما در اون لحظه حساس، خدای تبارک و تعالی و دست مبارک امام زمان هدایت کرد. نور الهی در قلبشون افتاد، تشخیص دادن که الان باید به کی رجوع کنن. تشخیص کنید، این در این 30 سال موفق بودن و شالا در حال مرحله بعد بسیاری که خواهد داد.
سپاس فرمان. آقای میرتاج الدینی عزیز، اگر سوال مورد دارید تو همین زمینه، شما اگر نظرتون رو بفرمایید ممنون میشم. به هر حال 30 سال از رهبری مقام معظم رهبری میگذره و حضرت عالی هم با توجه به شغلی که داشتید، نماینده مجلس، قطعا در مجالس مختلف در خدمت رهبر معظم انقلاب بودید، پای سخنان ایشون بودید و طبیعتا تجربیات بسیار زیادی دارید در مورد سلوک رهبری ایشون. اگر که تو این زمینه نکاتی برای شنوندگان ما داشته باشید به عنوان اولین بحثتون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم از بیانات آقای مقامی و همینطور نکاتی که شما در اول بحث فرمودن. یک دوتا مقدمه در راستای همون حرفا، همون مطالب میخوام عرض کنم. هم بحث کاریزماتیک بودن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اولا خاطره سالگرد ارتحال امام را منم گرامی میدارم و واقعا این ایام که ایام ارتحال امام هست، اون خاطرات حضور مردم در اون زمان تشییع امام رضوان الله تعالی علیه، اون دوران یه خاطرات فراموش نشدنی است و حضور گسترده مردم و به دنبال انتخاب مقام معظم رهبری به جانشینی امام و بیعت مردم با ایشون باز خاطرات دیگری است که ما از اون دوران داریم. چند تا مقدمه کوتاه میخوام عرض کنم. اولا امام دوره 10 سال رهبری امت رو داشتن و هم رهبری انقلاب اسلامی رو داشتن و هم بنیانگذار جمهوری اسلامی رو داشتن. این موارد بی‌نظیریه که در شخص ایشون جمع شده بود و رهبری ایشون هم یک رهبری کاریزما بود و همطور که شما گفتید و این نگرانی هم بود که بعد از امام آیا این انقلاب همینطور تداوم پیدا میکنه و یا اگه تداوم پیدا کرد از انحراف ها و اعوجاج ها حفظ میشه، مسئولیت پیدا میکنه یا نه. چون خیلی ها این رو به نوعی در شخص شخیص امام و شخصیت بی بدیل امام میدانستند و این نگرانی ها بود. مطلبی که از آقای قائم مقام فرمودن مطلبی خیلی جالب بود برای من، منتها من یه ملاحظه دارم. اینکه این کاریزما بودن فقط از آن اون جایگاه و مقام بود، یعنی مقام جایگاه ولایت فقیه، این درسته، این مطلب کاملیه. اما من میخوام این اضافه کنم که فردی هم که در جایگاه ولایت فقیه قرار میگیره اونم شخصا به ذاتن یک کاریزما میتونه داشته باشه که امام این کاریزما رو داشت. یعنی اینطور نیست که هر فقیهی، هر مجتهدی بیاد در جایگاه ولایت فقیه بشینه و اون کاریزما رو هم داشته باشه. مقام اون کاریزما رو داره، افراد تبعیت میکنن، مؤمنین، مردم تبعیت میکنن، ولی این تبعیت یه موقع از جایگاه عشق و علاقه باشه که امام تا با مردم صحبت میکرد، با رزمندگان صحبت میکرد، انا لله میگفت، رزمنده ها گریه میکردن، از جبهه برگشته بودن. این جاذبه معنوی و شخصی خود امام بود. اگر که جایگاه ولایت فقیه هم اون تأثیر رو داره که همه تبعیت کنن. با این توضیح بنابراین کسی جای امام بشینه با اون شخصیت بی بدیلش، رهبریت برای اون سخت بود. یعنی کسی بیاد جانشین امام بشه و امامی که با اون ویژگی هایی بود بتونه رهبری کنه برای جامعه، خود جانشینی برای امام یک مسئله بود که هر کس نمیتونست این رو عهده‌دار بشه. خوشبختانه کسی جانشین امام شد که هم اشبه مردم، از اشبه یاران امام به خود امام بود، از همه بیشتر شبیه‌تر به امام بود در تفکراتش، در رفتارش، در سلوکش و هم انظر بگم که نزدیکترین بود. یعنی مقام معظم رهبری در این 30 سال تفکر تفکراتی که ارائه کرد برای جامعه، رهنمودهایی که داشت، راهبردهایی که تعیین کرد، دقیقا همون راهبردها و همون تفکرات بود که امام اینها رو ترسیم کرده بود و تعیین کرده بود. اینجا یه نکته دیگری هم من میخوام عرض کنم، اونم این که ما در تاریخ فراوان داریم که یک رهبر عالی قدی آمده کار بزرگی رو انجام داده، اما بعد از اون این مسیر ادامه پیدا نکرده. این به دو جهته، یک بُعد معنوی و متافیزیکی میتونیم برای این تعریف کنیم، اونم این که وقتی امت‌ها نتونن از اون رهبر شایسته‌ای که دارن تبعیت کنن، خداوند این نعمت رو از اونا میگیره. اما اگه خوب تبعیت کردن، خداوند این رهبریت رو تداوم میده. لئن شکرتم لأزیدنکم. ما میبینیم که همون رهبری 10 ساله امام مثل اون 30 سال ادامه پیدا کرد. این نگاه معنوی این است که مردم در واقع شکر رهبری ملت ایران، شکرانه رهبری امام رو در اون 10 سال داشتن، هم 8 سال جنگش هم مشکلات فراوان دیگه، این تبعیت از امام رو داشتن که بعد از امام پروردگار عالم یه رهبر دیگری رو زمین سازی کرد برای این جامعه آمد که مثل امام این راه رو ادامه بده. و این شایستگی مردم هم بُعد دوم قضیه است که میتونه تداوم پیدا کنه و اون رهبر شایسته رو هم داشته باشه. بعد از این توضیحاتی که مقدمتاً عرض کردم، اینطوری من میتونم بگم که مقام اعظم رهبری از فایز و آیت الله عظمای خامنه‌ای در این 30 سال مدیریت کلان جامعه و رهبری جامعه تا به قلب نل به قول ما طلبه ها مثل امام عمل کرده است. مسائل گوناگون هم آمده برای انقلاب، در این 30 سال فراز نشیب های زیادی بوده، بحث های تحریم های شدیدی که هست، تهدید هایی که بوده، جنگ آمریکا و عراق پیش اومده، جنگ عراق با کویت پیش اومده، در همه این بحران ها مدیریت این کشور، یا اخیراً فتنه داعش که پیش آمد، آقای سید حسن نصرالله رهبر حزب‌الله لبنان اخیراً یه بحثی رو داشتن با جمعی از دوستان که رفته بودن پیش، فرمودن اون لحظه‌ای که مقام معظم رهبری تصمیم گرفتن در سوریه وارد بشن و حزب‌الله هم وارد شد و در مقابل داعش ایستادن، یه تصمیم تاریخی بود که تعبیرشون این است که حتی بسیاری از مراجع نمیتونستن یه چنین تصمیمی رو بگیرن، برای اینکه کسانی آمده بودن که با چهره اسلامی، با شعار الله اکبر، قیافه های مذهبی، همسرانشون همه محجبه و یک مسئله شبیه نهروان که در زمان امیرالمومنین علیه السلام بود که جنگیدن با اونها خیلی سخت بود، که اونجا مولا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که این من بودم که چشم فتنه رو تونستم در بیارم و کسی غیر از من این جرأت رو نداشت، چون جنگیدن با افرادی که به ظاهر مسلمانن خیلی سخته. در قضیه داعش و اینکه آمدن سوریه و شام اینا و عراق اینا رو گرفتند و اشغال کردند و این جنگ را پیش آمد، تصمیم گیری درباره این خیلی سخت بود که مقام معظم رهبری در اون شرایط حساس این تصمیم رو گرفتن. الان همه میبینن که چه تصمیم درست و قاطعی بوده. من همین مقدار بسنده میکنم، باز ادامه بحث خدمتتون خواهم.
سپاس فراوان. جناب استاد قائم مقامی، همین نکته آخری که آقای تاجدین اشاره کردن به نظر من نکته حائز اهمیتی هست، همین توان رهبری یک رهبر الهی برای عبور دادن جامعه از مسیر گردنه ها، چون به هر حال در طول مسیر یک امت برای رسیدن به اون نقطه مطلوب مستظر هستید که امتحانات و مسیرهای صعب العبور بسیاری ممکنه باشه و هنر این که یک رهبر الهی بتونه مدیریت سیاسی جامعه رو به عهده بگیره و مردم رو حرکت بده کار بسیار دشواری است، چون در حقیقت پرتگاه ها و لغزشگاه ها میتونه بسیار خطرناک باشه. در مورد صدر اسلام هم ما آیه داریم که میفرماید که وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله، یعنی به قدری میتونه خدمت رو عرض کنم که سخت باشه مسیر که چشم پیغمبر و مسلمان ها هم به نصرت الهیه. حالا تو این زمینه ما در طول 30 سال گذشته رهبر انقلاب رو شاهد هستیم که واقعا گردنه های صعب العبوری رو جامعه را هدایت کرده. همون سالهای ابتدایی رهبری ایشون که به هر حال تا جا افتادن رهبری بسیار سخت است. فتنه هایی که به وجود آمد، فتنه سال 78، فتنه 88 که بسیار بسیار سخت بود. بسیاری از بزرگان نظام، بسیاری از چهره‌های مبرز و خواص چه بسا جا مونده بودن و نمیتونستن حرکت بکنن، ولی رهبری عبور دادن و تونستن جامعه رو هدایت بکنن و این فتنه ها رو شکر خدایی که پس از دیگری ما سپری کردیم. تو این زمینه، این ویژگی هایی که یک رهبر الهی باید داشته باشه برای عبور دادن جامعه تحت فرمان خودش از این فتنه ها و از این گردنه ها، و اون وقت اینا اگر بخوایم تطبیق بدیم با امثال حضرت امام و رهبر انقلاب، این ویژگی ها به نظر شما چیست؟
میدونید این اشرای برمیگره به اون بحث مقام ولایت، یعنی مقامی که در اونجا انسان در اوج بندگی و فقر نسبت به خداوند هست و کاملا خودش رو به خداوند سپرده و خداوند طبق نص روایات ما متولی او شده است. یکی از معانی ولایت یعنی اینکه تولی، اینکه خداوند تولیت میکنه مولا علیه رو، تولیت به عهده میگیره دیگه، همه چیز او رو، چشم او رو، گوش او رو، زبان او رو، قلب او رو. این حالت میدونید اوج دلدادگی است که این اختیار هم هست، البته درش جبری هم نیست، اینش از خودش میخواد، خودش انتخاب کرده، ولی خب لیاقت و توفیق و سعادته که انسان به اینجا برسه. خب در چنین جایگاهی میدونید انسان شایستگی رهبری پیدا میکنه، شایستگی پیدا میکنه که بر دیلایت رو اعمال کنه که در واقع او اعمال ولایت خداونده. این حالت میدونید ما معتقدیم که همراه از ما نوعی تایید و تسدید، بدون آنکه انسان بخواد که ادعا کند که مثلا شخص عین من چهار طبعاً، ولی برای نوعی تایید و تسدید اینجا وجود داره، نوعی ارتباط به آسمانه، نوعی ارتباط به عالم بالاست، هدایت گرفتن از اونجاست. همونطور شما گفتید واقعا در طی سالهایی که ما شاهد بودیم، این 30 سال که حساس‌ترین اتفاقات داره میفته، نه فقط در ایران، برای جهان.
بله.
چون واقعی انقلاب بدونید واقعی جهانیه و اثر میذاره رو همه امور دنیا اثر میذاره. شما ببینید مثلا در یکی از این موارد همون قضیه ماجرای عراق بود. من خاطرم میاد دقیقا در ماجرای عراق و حمله آمریکا به عراق و جنگ صدام به اصطلاح با ارشاک آمریکا، خب اینجا چه صحنه‌ای بود؟ صحنه‌ای بود من یادم میاد کسانی از خواص، از مؤمنین، از انقلابیون مونده بودن، بعضی معتقد بودن به اینکه ما الان در این مقطع باید طرف صدام باشیم، میگفتن صدام ها گیجه نره، با اینکه تبهکاره، با اینکه فلانه، ولی بالاخره الان داره با آمریکا میجنگه، ما باید طرف اون باشیم. یه دیدگاه بود. دیدگاه دیگری معتقد بود اینکه ما الان باید به طرف آمریکا بریم مثلا، چون بالاخره اون این دشمن قبلیمون بود و چه و چه و چه. اینجا میدونید که رهبر الهی واقعا در میانه بود که فرمود به این که نه آن نه این، فرمود به این که در این لحظه حساس و در این فتنه مؤمنین و اهل دین و اهل ولایت نمیتونن ذره و اتمی به یکی از این دو طرف نزدیک بشن، که این برگرفته از یک دستور مهم الهیه که وقتی که کافر و منافق دارن با هم می جنگن، اونم جنگ واقعا، جنگی که بود، جنگ شوخی نبود، جنگی بین آمریکا و صدام، جنگی نظامی بود، وقتی منافق و کافر با هم می جنگن، مؤمن در اون لحظه نمیتونه به هیچ طرفیش کن بره، اگه بره به طرف منافق یه جور مشکل پیدا میکنه، بره به طرف کافر یه جور مشکل. خب اینو رهبری مثلا آموخت، نشون داد، بعدم معلوم شد بعدها که دقیقا همین بوده. یا مورد دیگر که هم نمونش که شما گفتید مثلا ماجرای سال 88، خب کم اتفاقی نبود، فتنه ای بود واقعا، یه شبهه بود، یک اشتباه بزرگ بود که داشت صورت میپذیرفت، حداقلش اینه که در اینجا میدونید رهبر معظم انقلاب با نگاه الهی و آسمانی و هدایت الهی در میان قرار گرفتن و هدایت کردن، سفینه انقلاب رو به درستی رهبری کردن و نجات دادن از اینجا و سایر تو هر اتفاقی، همین قضایای بیداری اسلامی و امور دیگر. چه حال بار میدونید ببینید مقام ولایت که بازم بنده تاکید دارم به این که جذابیت و اون عظمت و کاریزما مال این مقام البته بدیهی است که شخص باید واقعا لیاقت داشته باشه تا در این جایگاه به قرار بگیره، چون هر کسی نمیتونه در چنین مقام یا جایگاهی قرار بگیره. ببینید مقام عقلانیت، مقام اعتدال به معنی واقعی کلمه، اینه که نکات خیلی مهم اینه که واقعا با پدیده انقلاب میدونید